از توییت ها نوشته که با همکاران خود از قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ملاقات نموده تا در مورد حمایت مشترک از افغان ها گفتگو کند. آقای ویست بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات ها از آنها به دلیل بحث های معنادار در مورد موضوعات مهم از جمله امنیت، حقوق بشر، اقتصاد و نیازهای بشری تشکر کرد. توماس ویست و رینا میری نماینده خاص واشنگتن در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بعد از قزاقستان به شهر دوحه در قطر رفتند. آنها امروز 30 جولای و فردا با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان نشست‌های را انجام خواهند داد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا متیولا ویسا رئیس بنیاد رای قلم را آزاد کند. آقای بنت امروز 8 مای اسد در تویتر خود نوشته است که متیولا ویسا به مدت 125 روز بدون ایج اتهام در زندان نگهداری می شود و به گفته او این اقدام خودسرانه و ناعادلانه است. 13 روز پیش اعضای بنیاد رای قلم نیز در یک اعلامیه از حکومت طالبان خواستند تا سرنوشت متیولا ویسا را معلوم کنند، اما حکومت طالبان تا کنون به خواستها در مورد آزادی آقای ویسا پاسخ نداده است. متیولا ویسا رئیس بنیاد رای قلم که در بخش آموزش فعال بود 4 ماه پیش از سوی حکومت طالبان به اتهام اعمال خودسرانه و مشکوک بازداشت شد، اما همکاران آقای ویسا میگویند که وی هیچ اقدام سیاسی و خودسرانه انجام نداده است و فقط در بخش آموزش مصروف فعالیت بود. پس از بازداشت متیولا ویسا با وجود واکنش های گسترده طالبان هنوز هم او را آزاد نکردند. یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای گفتگو با مقامات امریکایی به شمول تام ویست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و رینا میری نماینده خاص امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بعد دوحه رفته و قرار است این گفتگوها امروز و فردا صورت گیرد. امیرخان متقی دیروز هنگام سفر بعد دوحه در میدان هوایی کابل گفت:
در این نشست ها تمرکز ما بر دارایی های منجمد شده افغانستان خواهد بود که باید آزاد شود. در مورد نقض حریم افغانستان از سوی امریکا که در تخطی با توافقنامه دوحه است و همچنان تحریم های وضع شده بر حکومت فعلی افغانستان و افراد، لست سیاه و لست جایزه گفتگو خواهیم کرد که باید ختم شود.
اما وزارت خارجه امریکا گفته که هیئت امریکایی با نمایندگان طالبان در مورد حقوق زنان، امنیت، اقتصاد و تلاش‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر گفتگو خواهد کرد و گفته وزارت خارجه امریکا این دیدار با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت و یا مشروعیت بخشیدن به آنها نیست. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور در جهان به رسمیت نشناخته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. هیئت‌های امریکایی و طالبان وارد دوحه شدند و قرار است که امروز و فردا در مورد مسائل جنجالی افغانستان و جامعه جهانی گفتگو کنند. این دیدارها چقدر با اهمیت است و چقدر می تواند در وضعیت کنونی افغانستان تاثیرگذار باشد؟
ما فکر می کنم که تنها در این شخص که دو روز ادامه پیدا می کنه با تمام مشکلاتی که بین دو جناح موجود است به او پرداخته نخواهد شد.
امروز 30 جولای یک سال از کشته شدن امل زواهری رهبر شبکه القاعده در قلب کابل سپری شده. پس از کشته شدن زواهری چقدر حضور القاعده هنوز هم یک تهدید شمرده می شود؟
القاعده در پاکستان، در افغانستان وجود داره، همچنین در شرق میانه وجود داره، اما او قدرتی که در سابق داشت ندارد. اما از طریق همکاری با دیگر سازمان های تروریستی منطقوی و جهانی ممکن است یک تهدید بزرگ باشه.
در این مورد گزارش مفصل داریم. شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی می کنند از کاهش فروش تولیداتشان شکایت دارند. یکی از این زنان گفت:
کاری که ما درست میکنیم میتونیم از او درآمدی به دست بیاریم. یه سری مشکلاتی هست، نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه 8 اسد 1402 خورشیدی برابر است به 30 جولای 2023 میلادی. می پردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. هیات های امریکایی و طالبان وارد دوحه شدند و قرار است که امروز و فردا در مورد مسائل جنجالی افغانستان و جامعه جهانی گفتگو کنند. حکومت طالبان میگوید که خواسته های خود را از جمله موضوعات مربوط به حریم هوایی و دارایی های منجمد شده افغانستان را به مقامات ایالات متحده ارائه خواهد کرد. طرف امریکایی میگوید که در مورد مسائل حقوق بشر و تروریسم با نمایندگان طالبان گفتگو خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است نمایندگان حکومت طالبان و ایالات متحده آمریکا امروز و فردا در شهر دوحه پایتخت قطر در مورد موضوعات بحث برانگیز گفتگو کنند. در این دیدارها توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و رینا امیری نماینده خاص آن کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان و هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان حضور خواهند داشت. وزارت امور خارجه آمریکا گفته که مقامات آمریکایی با هیئت طالبان و تکنوکرات‌های مسلکی وزارت‌های افغانستان در مورد حقوق زنان، امنیت، اقتصاد و تلاش‌ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر گفتگو می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که هیئت طالبان با آجندای دیگر به این نشست آمده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
آنها به تاریخ 30 جولای در دوحه با هیئت امریکایی در مورد لست سیاه، ثبات اقتصادی در افغانستان، اقدامات اعتمادسازی و سایر موضوعات زیر گفتگو خواهند کرد. این نشست ها برای 2 روز ادامه خواهد داشت.
امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان هنگام عزیمت به دوحه در میدان هوایی کابل گفت که برنامه آنها گفتگو در مورد آزادسازی دارایی های منجمد شده افغانستان، نقض حریم هوایی افغانستان و لغو محدودیت ها بر رهبران طالبان خواهد بود. متقی ابراز امیدواری کرده که دو طرف برای تعامل مثبت و روابط بهتر در آینده گفتگو کنند. مقامات آمریکایی و طالبان بارها در شهر دوحه که مرکز فعالیت‌های دیپلماتیک در مورد افغانستان است گفتگو کردند، ولی وضعیت افغانستان و موضع آمریکا تغییر نکرده است. در حالی که شماری از افغان‌ها مذاکرات جاری در دوحه را مهم دانسته و به آن امید دارند، برخی تحلیلگران آن را یک مرحله دیگری از بازی در منطقه می‌دانند. غوث جانباز تحلیلگر سیاسی شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
این دید و بازدیدها برای این است که یک کاسمتیک یا تصویر آرایشی ارائه شود برای مصرف داخلی تا در داخل خانه هم بازی سیاسی نسبتاً معقول پیش برده شود. از سوی دیگر مهمترین مسئله رقابت‌های منطقوی است. میگویند جایی که تو کار نمی‌کنی دشمن یا رقیب تو در آنجا کار می‌کند، پس باید از هر آن چی استفاده کنی که تو را به هدف می‌رساند. در غیر آن مخالفان یا رقبای تو از آن استفاده خواهند کرد.
بعد از حدود 2 سال پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز هم دختران و زنان افغان از حقوق ابتداییشان محروم هستند و نگرانی ها در مورد فعالیت های گروه های تروریستی بین المللی در افغانستان در حال افزایش است. شماری از موضوعات دیگر مانند ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان نیز وجود دارد که کشورهای غربی بر آن تاکید میکنند. طالبان نیز خواسته هایی دارند و شکایت میکنند که طیارات بی پیلوت آمریکایی هنوز هم در حریم هوایی افغانستان پرواز میکنند. حدود 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان بانک تحت کنترل طالبان منجمد شده و بر شماری از مقامات حکومت طالبان به شمول وزرای آنها از سوی سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا تحریم های وضع شده. در همچون شرایط هر دو جانب از موضع خود به مذاکرات جاری در قطر نگاه میکنند.
آرش همایون با محمد اسحاق قطمر آگاه سیاسی افغان مقیم جرمنی صحبت کرده، نخست در مورد اهمیت دیدار بین نمایندگان ایالات متحده آمریکا و هیئت طالبان پرسیده است.
نشست دوهم میتونه هم بر طرف طالبا و هم بر طرف امریکایا نتایج مثبت بوجود بیاره، ولیکن توقعات مردم بیشتر از این است. ما فکر میکنم که تنها در این نشست که دو روز ادامه پیدا میکنه با تمام مشکلاتی که بین دو جناح موجود است به او پرداختن نخواهد شد. گرچه ارتباط مقامات امریکایی با طالبا در طی دو سال گذشته هم موجود بوده و رزگاه مقامات امریکایی با دیدار طالبا در دفتر قطر و همچنان به داخل افغانستان سفرهای داشتن، ولی نتیجه این مذاکرات و سفرها همگانی نمیشه و یا دستاورد از او بچشم دیده نمیشه. بر صورت امید است که این نشست یک نتیجه خوب داشته باشه که او به سود مردم افغانستان باشه.
آقای اتمر، آیا اعتمادسازی بین دو طرف مذاکرات ممکن است؟
اعتماد بین امریکایی و طالبا موجود است. من فکر میکنم اگر امریکایی اعتماد نمی داشت حاضر به کمک‌های اقتصادی و فرستادن پول برای طالبا نمی شد. من فکر میکنم که اعتماد کافی در بین طالبا و بین مقامات امریکایی موجود است و اینا در یک تعامل خوب با هم قرار داره و امریکایی لابیگری میکنه تا که جهان تشویق بکنه که با طالبا کار بکنن و در نهایت هم من فکر میکنم که زمینه های بر شناخت طالبا هم در جان و هم از طرف خود امریکا ممکن است صورت بگیره.
آقای اتمر، به عقیده شما علاوه بر موضوعات اعلام شده توسط دو جانب، آیا روی کدام مسائل دیگه هم بحث خواهد شد؟
طبیعی است که یکی خو مسائل روی آجانداست و بعض مسائل زمینی هم ممکن است به وجود بیاید که سرزو فکر شوه و سرزو بس و گفتگو صورت بگیره و یا حداقل برای مجالس بعدی و نشست‌های بعدی بتانن برای یک آجندا توافق بکنن. من فکر میکنم که بعد از گذشت دو روز مسائل رسانه‌ای خواهد شد و دیده شوه که اینا روی کدام موضوع توافق کردن، آیا امی توقعاتی که هر طرف داره با او رسیدن یا خیر. چنانچه که کل ما میفهمیم که آجندا بس از طرف طالبا یک چیز و از طرف مقامات امریکایی چیز دیگه است. بازم دیده شود که اصل آجندا چی خواهد بود و سر چی بحث ها صورت خواهد گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
یک سال پیش جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به گونه غیر منتظره کشته شدن امیل زواهری رهبر شبکه القاعده در 30 جولای در قلب کابل را اعلام کرد. شبکه‌ای که مسئولیت حملات مرگبار 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده را پذیرفته بود. جعفر احمدی به مناسبت سپری شدن یک سال از این رویداد در گزارش مفصل نگاهی افغانده به میزان تهدید برخواسته از آنچه حضور القاعده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike.
ایالات متحده به دستور من به روز شنبه با موفقیت حمله هوایی را در کابل افغانستان به پایان رساند که با کشته شدن امیر القاعده ایمن زواهری انجامید.
ایمان الزواهری.
اعلام تاریخی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ربل ماه آگست سال 2022. آقای بایدن از کشته شدن مرد مصری تبار خبر داد که به گفته مقامات آمریکا از طراحان اصلی قتل هزاران تن در داخل و خارج از ایالات متحده بود. به گفته اداره بایدن، ایمن الزواهری رهبر پیشین القاعده در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در خانه در منطقه به شدت محافظت شده شیرپور در شهر کابل کشته شد، جایی که گفته شده زواهری همراه با خانواده‌اش پنهان شده بود.
Justice has been delivered.
عدالت اجرا شده و این رهبر تروریست دیگر نیست. مهم نیست چقدر طول می کشد. مهم نیست کجا پنهان می شود. اگر شما تهدید برای مردم ما باشد، ایالات متحده شما را پیدا و نابود می کند.
The United States will find you and take you out.
حکومت طالبان پس از تقریبا 3 روز سکوت در مورد این سخنان بایدن، در 4 آگست 2022 سکوت خود را شکست، اما ادعا کرد که در باره حضور رهبر القاعده در قلب کابل هیچ اطلاعی ندارد. با گذشت یک سال از پخش خبر کشته شدن زواهری، هنوز حکومت طالبان رسماً حضور و قتل او در کابل را تایید نکرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در 25 ماه آگست سال 2022 در مورد خبر کشته شدن زواهری در یک نشست خبری چنین گفته بود:
درباره ادعای حضور زواهری باید بگویم که این موضوع همچنان به عنوان یک ادعا باقی است. تحقیقات ادامه دارد. هیچ جسدی پیدا نشده است، به خاطر که هدف با شلیک موشک به طور کامل ویران شده است.
مقامات امریکا پس از اعلام بایدن در مورد کشته شدن رهبر القاعده گفته بودند که این رویداد ضربه قابل ملاحظه به القاعده وارد می کند و از توان عملیاتیش می کاهد. اما برخی ها دیدگاه متفاوت دارند، از جمله بل روجیو، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مرکزش در واشنگتن دی سی است. او بر رادیو آزادی چنین می گوید:
قتل زواهری چگونگی فعالیت القاعده را تغییر نداده است. از موفقیتش در ساحات مختلف به شمول جنوب آسیا و مشخصاً افریقا، جایی که القاعده به گونه چشمگیر عمل می کند، نکاسته است.
رئیس جمهور بایدن بیش از یک سال پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور، از کشته شدن زواهری خبر داد، در حالی که خروج نیروهای آمریکا از افغانستان همواره با انتقادهای به همراه بوده. پس از حدود 2 سال، وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً نسخه محرمانه گزارش خود را در این مورد منتشر کرد. در بخش از این گزارشان چه اشتباهات اداره بایدن در مدیریت بحران تخلیه از کابل خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. رئیس جمهور بایدن که در گذشته از چگونگی خروج نیروها دفاع کرده، در واکنش به چیز که اشتباهات ادارهش در این بخش خوانده شده چنین گفته است:
باید دارید در برای افغانستان چی گفتم؟ گفتم که القاعده دیگر آنجا نخواهد بود. گفتم که از طالبان کمک میگیریم. اکنون چی رخ میدهد؟ چی جریان دارد؟ رسانه هایتان را بخونید. من درست میگفتم.
در واکنش به این سخنان رئیس جمهور بایدن، وزارت خارجه حکومت طالبان در اول جولای در بیانیه اظهارات جو بایدن را درک حقیقت خواند. اما هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان، برخی از سیاستمداران آمریکا از حضور القاعده در افغانستان سخن می‌زنند. مایکل مکال از حزب جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است اینکه رئیس جمهور بایدن ادعا می کند که القاعده دیگر در افغانستان فعالیت نمی کند، یا اینکه طالبان به نحوه و شریک امنیت ملیشان در منطقه مبدل شدند، کاملا دور از واقعیت است. در بیانیه‌ای که در 7 ماه جولای از سوی این کمیته منتشر شد، به نقل از آقای مکال آمده است که سخنان بایدن تنها به عنوان تلاش برای به گفته و سفید کردن روابط دیرینه طالبان و القاعده تفسیر شده می تواند. در ادامه آمده است که حرفای آقای بایدن حتی ممکن است تلاش باشد برای سوق دادن ایالات متحده در مسیر به رسمیت شناسی طالبان به عنوان حکومت افغانستان، تبصره‌ای که اداره بایدن هنوز در موردش ابراز نظر نکرده. بل روجیو میگوید که رهبران سیاسی آمریکا باید از تهدید واقعی القاعده آگاه ساخته شوند.
اداره ضد تروریسم ایالات متحده، کسانی که عملا در ساحه این کار را انجام میدهند، نیاز دارند تا این موضوع را از نزدیک پیگیری و به گونه موثق ارزیابیش کنند. آنها باید تلاش عظمی به خرج دهند تا رهبری سیاسی تهدید جدی را که حضور القاعده در افغانستان متوجه آمریکا و غرب میکند درک کند.
در 32 گزارش تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در 27 جولای منتشر شد، آمده است که رهبران القاعده در تلاش تقویت روابط خود با گروه‌های مسلح خارجی فعال در افغانستان هستند. در ادامه آمده است که القاعده با حمایت مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان در اداره‌های دولتی طالبان نفوذ کرده. در گزارش قبلی این تیم آمده که القاعده افغانستان تحت حاکمیت طالبان را پناهگاه امن می داند. بر اساس این گزارش از ماه آگست سال 2021 رهبران ارشد القاعده از جمله محمد ابتای معروف به عبدالرحمن المغربی بین افغانستان و ایران سفر کردند. در گزارش به نقل از یکی از کشورهای عضو شورای امنیت که نامش افشا نشد آمده است که محمد صلاح الدین عبدالحلیم زیدان معروف به سیف العدل رهبر کنونی شبکه القاعده در سال 2022 از پایگاهش در ایران به افغانستان سفر کرده است. بر اساس گزارش یک عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد به این باور است که سیف العدل در افغانستان است. وزارت خارجه حکومت طالبان این گزارش را رد کرده. طالبان که در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی میزبان اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده بودند، گفتند که به هیچ گروه اجازه استفاده از خاک افغانستان برای اقدام علیه کشورهای منطقه و جهان را نمی دهند. علی احمد جلالی استاد پانتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن دی سی است. او بر رادیو آزادی گفت که القاعده هنوز هم ممکن است تهدید بار بیاورد.
القاعده هنوز موجود است، اون شما دیدن رهبرشان در کابل کشته شد. القاعده در پاکستان، در افغانستان وجود داره، همچنین در شرق میانه وجود داره، اما او قدرتی که در سابق داشت نداره. اما از طریق همکاری با دیگر سازمان های تروریستی منطقوی و جهانی ممکن است یک تهدید بزرگ باشه برای ممالک اروپایی و امریکا.
در گزارش تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که شمار اعضای اصلی شبکه القاعده در افغانستان بین 30 تا 60 تن ثابت باقی مانده که عمدتاً متشکل از چهره‌های ارشد در کابل، قندهار، هلمند و کنر هستند. بر بنیاد این گزارش تعداد تمامی جنگجویان القاعده در افغانستان 400 نفر تخمین زده می شود و به شمول خانواده ها و طرفدارانشان به حدود 2000 تن می رسند. در ادامه آمده است که افراد القاعده در بلایات هلمند، زابل، قندهار، غزنی، کابل، پروان، کنر، ننگرهار و نورستان فعالیت می کنند. در این گزارش گفته شده که شبکه القاعده کمپ‌های آموزشی جدید را در بلایت‌های بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان و زابل و خانه‌های امن در بلایات فرا، هلمند، هرات و کابل ایجاد کرده. یاسر احمدزی رئیس پیشین انستیتیوت صلح افغانستان است و بر رادیو آزادی گفت که با توجه به کشته شدن رهبران کلیدی القاعده این شبکه دیگر منسجم نیست.
فکر نکنم په اوسنی حالت که القاعده
فکر نمی کنم که در وضعیت فعلی القاعده گروه یا شبکه منسجم مانده باشد، زیرا رهبران کلیدیش به گفته ایالات متحده نابود شدند. بنابراین زمانی که رهبران کلیدیش نباشند، فکر کنم زیر عنوان چنین یک نام بزرگ باید فعالیت های کلان انجام می شد، در حالی که چنین یک چیز نیست.
شبکه القاعده مسئولیت حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده را پذیرفته بود، حملاتی که به گفته مقامات آمریکا در آن حدود 3000 تن کشته شدند. بعد دنبال این حملات ائتلاف برهبری ایالات متحده بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان حمله و رژیم طالبان را سرنگون کرد. در اول ماه می سال 2011 نیروهای کماندوی امریکا اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را در پناهگاهش در منطقه ابتاباد پاکستان کشتند. ایمن الزواهری که در جریان حملات 11 سپتامبر معاون بن لادن بود، در ماه جون در سال 2011 رهبر القاعده اعلام شد.
دروسا في مقاومته ومقاومه ظلمه وفساده وخيانته ورضوخه للاستكبار العالمي تسعى واشنطن اليوم.
او در نوارهای تصویری بارها غرب به شمول ایالات متحده را تهدید میکرد. ایالات متحده در بدل معلومات در باره زواهری 25 میلیون دلار انعام پیشنهاد کرده بود. به گفته اداره جو بایدن، زواهری در برنامه ریزی عملات بزرگ علیه امریکایی ها نقش کلیدی داشت و به تهدید کردن شهروندان، منافع و امنیت ملی این کشور همچنان ادامه می داد. مقامات امریکا گفتند که پس از سالها تلاش حضور زواهری و خانوادش در کابل را در سال 2022 مشخص کردند. با گفته آنها چهره های ارشد گروه حقانی از حضور زواهری در کابل آگاه بودند. شبکه که از سوی ایالات متحده به خاطر چندین حمله مرگبار در افغانستان مقصر دانسته شده است. گروه حقانی در مورد آگاهیش از بود و باش زواهری رسما تفسیر نکرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از انتشار خبر کشته شدن زواهری گفته بود که طالبان با پناه دادن به رهبر القاعده در کابل توافق نامه دوحه را کاملا نقض کردند، هرچند طالبان رد می کنند. به گفته آقای بلینکن، طالبان با میزبانی از زواهری به مردم افغانستان و تمایل خود برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی خیانت کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به سؤال رادیو آزادی در مورد حضور شبکه القاعده در افغانستان پاسخ نداد، اما طالبان در گذشته گزارش‌ها در این مورد را رد کردند. طالبان در دوحه پایتخت قطر به امریکا قول دادند که به هیچ یک از اعضای خود، افراد یا گروه‌های دیگر از جمله القاعده، اجازه نمی‌دهند که با استفاده از خاک افغانستان امنیت ایالات متحده و متحدانش را تهدید کند. با وصف این اطمینان بخشی طالبان، برخی از ذی‌نفعان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نگرانند و تحولات امنیتی در افغانستان زیر اداره طالبان را محتاطانه دنبال می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شماره از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی می کنند از کاهش فروش تولیداتشان شکایت دارند. آنان می گویند که ادامه این وضعیت سبب خواهد شد که از این کار دست بکشند. گزارش داریم در این مورد.
بغیر این نیست که بخواییم مثلا یک خانواده را با این پولی که ما دست بیارم بچرخانم، ولی اونقدر هست که خودم بتانم مستقلانه حرکت کنم و اون چیزهایی که نیاز دارم در زندگی بتانم.
صدیقه در یکی از مکاتب نابینایان معلم قراردادی است و افسون بر این حرفه بافندگی را پیش میبرد. او میگوید که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، دانش آموزان او در مکتب نابینایان به 25 تن کاهش یافته است. او گفت که به این دختران حرفه مهره بافی و بافندگی لباس را آموزش میدهد و دو شاگرد دیگر در خانه دارد. صدیقه میافزاید که در حال حاضر میزان فروشات آنان کاهش یافته است.
در قسمت خود کار بافندگی بر ما سختی خاصی نیست، برعکس لذت بخش است، ولی در قسمت فروشات یا اینکه بخوایم اون کاری که ما درست میکنیم میتونیم از او درآمدی به دست بیاریم، یه سری مشکلاتی هست. نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
زنان نابینا همکارانی دارند که در بخش بازاریابی برای تولیداتشان آنان را همکاری میکنند. فاطمه شمس که خودش را نماینده زنان نابینا در ولایت هرات معرفی میکند، نیز یکی از کسانی است که برای تولیدات زنان نابینا بازاریابی میکند. به گفته او، کارهای دستی زنان نابینا در نمایشگاه های مختلف حتی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته شده است. او میگوید به زودی در چهارمین نمایشگاه مشترکی که در 3 سال اخیر در کشور ایران برگزار شده، تولیدات دستباف زنان نابینای هرات نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. شمس اما با این همه میگوید دختران نابینا که از آموزش هم محروم شدند و تنها دلخوشیشان همین حرفه بافندگی است، به دلیل کاهش فروش تولیداتشان با کمبود مواد خام مواجهند.
در برگزاری نمایشگاه ها خود اینا همکاری میکنیم، بازار پیدا میکنیم برای فروش کالای صنعت دستی نابینایان. هرچند همه خانم ها از مسدود شدن مکاتب متاثر شدن، ولی برای خواهران روشندل که تمام زندگی اینا همین درس و مکتب بود، بیشتر تاثیرگذار بوده این موضوع، بیشتر متاثر شدن، حتی بعضی متاسفانه به مشکلات روحی و روانی درگیر شدن. اقتصاد ضعیف است و مردم کارو از اینا خریداری نمی کنن. وقتی کار از اینا به فروش نرسه، ما مواد کمبود میاریم.
لیلا جعفری 27 ساله نیز میگوید 17 سال پیش بافندگی را از خواهرش یاد گرفته. او میگوید که در حال حاضر به دلیل کاهش فروشات و کمبود مواد خام تصمیم گرفته حرفه بافندگی را کنار بگذارد.
از سطح کاروبار متاسفانه به دلایلی خوب نیست میزان کار کرده ما، و گاهی وقتا به دلیل نبود بودجه کافی، و گاهی وقتا هم واقعا به دلایل شرایط ناامیدی مردم، بی‌انگیزگی ها، این باعث میشه که اصلا همین کارم ول کنم و هیچ ادامه ای ندارم.
زنان نابینا در حالی از چالش‌های مالی و کاهش فروش کارهای تولیدیشان ابراز نگرانی می‌کنند که برای خیلی‌هایشان پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به روی زنان و دختران توسط حکومت طالبان، تنها دلخوشیشان همین حرفه بوده است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را میشنویم. توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان دیروز 29